بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه في هذا الصلاة شک و نسیان یارس شد. فرمود نه شک بود نه نسیان بود، مشغول نماز بودم ناگهان دیدم حضرت بقیت الله وارد حرم شده، چشمم به جمال مهدی افتاد، محو جمال او شده. خوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو چو دیدم نه عقل ماند و نه هوشم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صحبت در پیرامون موضوع غفلت است. از شود قرآن کریم می فرماید اکثر مردم از آیات ما غافل هستند. والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. کسانی که از آیات ما غافلند جایگاهشون آتش است به سبب اون چه در این دنیا کسب کردن. در آیه دیگر خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و انذرهم یوم الحسره، مردم را بترسان از روز حسرت. از غزی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. قیامت زمانی است که کار از کار گذشته است و اینها در دنیا غافل بودند و آیات ما را باور نکردند. در آیه دیگر غافلین را پستر از حیوانات قرآن معرفی می‌کند. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، بسیاری از جن و انس رو برای آتش آفریدیم. لهم قلوب لا یفقهون بها، ها کسانی بودن که در دنیا بهشون عقل دادیم، فکر دادیم، اما تفکر و اندیشه نکردن. لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم بهشون دادیم اما ندیدن. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش بهشون دادیم اما آیات ما را نشنیدن. اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها از مانند حیواناتن بلکه پستر. اولئک هم الغافلون، اینها غافلون هستن، در دنیا در غفلت به سر بردن. عرض شد باید انسان در این دنیا تفکر کند، اندیشه کند، از تاریخ، از زندگی گذشتگان، از آمدن و رفتن دیگران عبرت بگیرد. رسیدیم به اینجا که مرحوم ممغانی رضوان الله علیه در مرآت الرشادش که وصیت نامه اوست بیاناتی دارد به فرزندش. فعلیک بنیه بالتفکر تارتن فی حال الماضی و انهم من عین جاؤ و الى عین ذهبوا و ما صحبوا و بلمن ترکوا و به ما اشتغلو و کیف ان دنیاهم حرمو و ان نعیمها حرمو و من کان لا یتأت تراب برجله و کان ینام على الدیباج و الحریر و یمشی على الارض مرحا کیف فارغ المال و ترک الایال و الاطفال و القصور و الدیار و الخدمه و الهشمه و لبس الکفنه و وضع خده اللطیف النظیف على التراب و صاحب الدوده و الحیات و سکن القبر المظلم وحیدا فریدا. تفکر این بود که برای که مبنای بحث دستمون باشد عرض میکنم: اندیشه کن پسرم راجع به گذشتگان، از کجا آمدن، به کجا رفتن، در این دنیا به چه مشغول بودن، مال را برای که گذاشتن، چگونه از این دنیا رفتن، از نعمتهای دنیا محروم شدن. اون انسانی که پاش روی خاک نمی گذاشت مبادا کف پای او خاکی بشود، چگونه از زن و بچهش جدا شد، در بستر هر شب روی دیباج و حریر میخوابید، چگونه کفن پوشید و غریب و تنها رفت در دل گور ساکن شد. یه تفکر این باشد که گذشتگان سرنوشتشون به کجا منتهی شد. تفکر دومت در این باشد که موت ناگهان سر میرسد و اخرا فی ان الموت یأتی بقتتن لَلَهُ سَاعَةٌ اِذَا جَاءَتْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهَا دَقِيقَةً وَلَا يُمْهَلُونَ بِدَقِيقَةٍ وَأُخْرَى عِنْدَ حُضُورِهَا. مرگ ناگهان سر میرسد و برای مرگ ساعتی است، همین که رسید نه تأخیر میافتد نه تقدمی دارد. فَكُنْ مِنْهُ فِي كُلِّ آنٍ عَلَى حَذَرٍ، همیشه از مرگ دائما در حذر باش. و حذر له نفسک قبل ان یخرج الامر من یدک، جانت را خودت را برای مرگ آماده کن قبل از اینکه کار از دست تو بیرون برود. خودت را آماده کن، تهیه ببین، در توبه تأخیر نکن، در آماده کردن توشه برای سفر مرگ تنبلی نکن، بارت را ببند که دیشب بحث شد. و ثالثتون، تفکر سومت در این بود باشد: فی ان الدنیا لیست الا دار و اناء و تعب و مشقت و مهنت و نصب. فکر کن ببین پسرم، دنیا نیست مگر خانه گرفتاری، زحمت، مشقت، مهنت و پریشانی. فطرت دنیا این گونه است: و ان صفوتها ممزوجتن به کدورتن. شیرینی دنیا پسرم آموخته شده به کدورت و ناراحتی. راحتها مغرونتن به اناء، راحتی دنیا پیچیده شده به تعب و زحمت. یه سفر که میخوای بری همه یه لوازم آماده کردی که بری یه هفته شمال مثلا بهت خوش بگذره، اونجا هم که میری میبینی یا بچت مریض میشه یا خودت بیمار میشی یا خدای نکرده تصادفی پیش میاد یا یه مشکلی عارض میشود، خلاصه میبینی اون یه هفته هم قرین به تعب و زحمت هست. یعنی فطرت دنیا این گونه است. و ان الله لم یخلق فیها الراحه، خدا در دنیا راحتی خلق نکرده است. کما قال تعالی، همان گونه که خدای تعالی فرمودن فی الحدیث القدسی، در حدیث قدسی: ان عبادی یطلبون منی شیئا لم اخلقه و هو الراحت فی الدنیا. خدا در حدیث قدسی میگه این بندگان من از من یه چیزی رو میخوان که من در دنیا خلقش نکردم و اون راحتی در دنیاست، اصلا نیافریدم این رو. چیز رو از من میخوان که اصلا تو دنیا خلق نشده، آفریده نشده. و دنبالش میگردن و پیدا هم نمیکنن. فکر میکنه راحتی تو ماشین خوبه، میزنه میکشه خودشو تا بخره. میونه نه، فکر میکنه تو خونه بزرگه، خودشو به خانه بزرگ میرسونه. میونه نه، در دنیا راحتی خلق نشده است. و یدعونه طلب ما خلقته و هو النعیم المقیم، و رها میکنن خواستن چیزی که من خلقش کردم و اون بهشت جاودان است. راحتی رو اینجا میخوان که من خلقش نکردم، همه هم دنبالش میدونن و پیدا هم نمی کنن. و رها میکنن اون بهشتی که جایگاه راحتی است و من برای اینا خلق کردم. فَإِنَّكَ بُنَيَّ، به درستی که پسرم، اذا تفکرت فی ذالک حان علیک ما تلقاه من شدت، اگه فکر کردی دیدی که تو دنیا راحتی نیست، همش تعب و زحمته، زحمت ها برات آسان می شود. و رقبت فی عمل الاخره، رقبت پیدا می کنی که برای آخرتت کار کنی. والتفت الى انه اذا كان لابد في الدنيا من التعب والمشقه فتحمل المشقه للنعيم الدائم اولى واهون. به این نکته میرسی، توجه پیدا میکنی که حالا که تو دنیا جای زحمت و مشقته، پس من این زحمت و مشقت رو در یه راهی مصرف کنم که به راحتی دائم و ابدی برسم. اگه قرار باشه من اینجا زحمت بکشم، خب این زحمت رو یه جوری پاداش ازش بگیرم و اساره گیری کنم که بهشت ابدی باشه. رضا به امام صادق علیه السلام میگن آقا اولاد آدم کی راحتی میبینه؟ کی؟ فرمودن وقت اولین قدم را در بهشت بگذارد. برزخ هم همینطوره، گرفتاری. قیامت هم همینطوره. اون راحتی که واقعا راحتی مطلق و عیش دائم باشد برای مؤمن کجاست؟ وقت اولین قدم را مؤمن داخل بهشت بگذارد. پس اگه قراره که ما تو دنیا در فشار و زحمت باشیم، خب این فشار و زحمت رو من در مسیری تحمل کنم که نتیجه داشته باشد. لذا فرمودن خدا بهای عمر شما را بهشت قرار داده. اگر به غیر بهشت معامله کردی، ضرر کردی و باختی. یه تفکرت هم تو این قضیه باشه. و رابعت، چهارمین موضوع تفکرت پسرم در این قصه باشد. فیما تستقبله قریبا من عوالم ما بعد الموت، فکر کن در عوالم سختی که بعد از موت تو باید اینها رو طی کنی. من القبر و البرزخ و الحشر و النشر و تطایر الکتب و تجسم الاعمال و العقائد و الحساب و الصراط و المیزان و ما اعد الله للمتقین و المجرمین من الجنة و انواع نعیمها و النار و اقسام عذابها. فکر کن تو عوالمی که باید طی کنی، مسیری که باید بریم. عالم قبر داری بعد از مرگ. فرمودن القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، قبر شما یا باغی است از باغهای بهشت یا حفره ای است از حفره های آتش. پیرمردی در یزد بر من نقل کرد، مؤمنین یزد بود، گفت من محضر مرحوم عاشق غلام رضا یزدی رضوان الله تعالی علیه بودم، اون عالم با کرامت و با معنویت، یه مرده ای رو در قبر خوابوندن، عاشق براش تلقین خون، منم ایستاده بودم نگاه میکردم. یک مرتبه پرده ها رفت کنار، دیدم که یک باغ با صفایی است که انتهاش مشخص نیست، پر از گل و ریاحین از بالای سر این باز شده. عاشق داره نگاه میکنه، یه نگاهی به من کرد، من عاشق غلام رضا فهمید که یه لحظه پرده ها رفته کنار و منم دارم برزخ او رو میبینم. فرمودن برای مؤمن قبر باقی از باقای بهشته. دیدی چقدر خشه؟ ببین باقی شد. القبر روزتون من رياض الجنه او حفرتون من حفر النيران. اینا یه حقایقیست. این که می فرمان وقتی میتو دارن می برن طرف قبر چند بار بذاریدش زمین، براش طلب مغفرت کنید، شهادت بدید، بگید اللهم لا نعلم منه شیئا، خدایا ما جز خیر از این مرد چیزی ندیدیم، گواهی بدن مؤمنین به خیر بودن اون، به خوب بودن اون، که اگر قبر او حفره ایست از حفره های آتش، با شهادت مؤمنین اون آتش خاموش بشود و قبر او از آتش پاک بشود و تبدیل بشود به باقی از باغهای بهشت. اینا فکر میخواد، تفکر میخواد، اندیشه میخواد. عالم قبر داریم ما، عالم برزخ کار خیلی سخته. یکی از چیزهایی که شیعه بهش معتقده موضوع تجسم اعمال است. ما معتقدیم که اعمال ما اعم از خوب و بد، زشت و زیبا، به صور مختلف برای ما تجسم پیدا می کند. شیخ بها رضوان الله تعالی علی قیمت تخت فولاد اصفهان، تخت فولاد خوب خیلی قبرستان با روح و با عظمتی است. پیرمردی بود در اونجا صاحب دل. شیخ به اون پیرمرد که میرسید میگه منو نصیحتم کن، منو موعظم کن، چون انسان همیشه نیازمند به موعظه است. ما رمزون که تمام میشه خودتو ول نکن، جلسه برو، نمیرسی بری چهار تا نوا، چهار تا سیدی بگیر، هفته یه مرتبه تو همه کارات برنامه ریزی داری، ورزش میری، استخ میری، تفریح میری، مهمونی میری، همه برنامه زیار داری. اینم جزء برنامه زندگی رو قرار بده که من در هفته یه ساعت دو ساعت تغذیه روحی باید بشم، این امواج باید به من برسه، خودم رو ول نکنم. چون بعضی اینجوری هم ول میکنه میره محرم، مثلا باز سرکلش پیدا میشه میگه محرم شده بریم روزه، محرم میره باز ارزم شما فاطمیه چند روزی میاد، فاطمیه تموم میشه میره محرم زون. سعی کنید که این امواج معنوی رو دریافت کنید. ما نیاز به این تذکرات اخلاقی داریم، همش هم تذکر چیز تازه نیست. آیات قرآن که دائما نازل نشده، یه قرآن داریم و روایاتی که وارد شده همین هست. حالا هر کسی یه بیانی داره، یکی تون میگه، یکی یواش میگه، یکی ارزم بزو شما چهار تا لطائف و ظرائف کنارش میکنه که مثلا ارزم بهتر در مستمع، همین هست. منطقه اینا تذکرات مؤثره، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. پیغمبر میگه تذکر بده، این تذکرا به حال مؤمنین نفع داره. شیخ می اومد با اون عظمتی که داشت پیش اون پیرمرد میگه منو نصیحتم کن، موعظم کن. یه روز گفت چند ساله تو این گورستانی؟ گفت خیلی ساله. گفت عجیب ترین چیزی که تا حالا دیدی تو این قبرستان برای من بگو. اون پیرمرد گفت که روزی جوانی را دفن کردن و رفتن، من بوی عطر دلانگیزی را حس کردم، بوی بسیار خوشی. یا نگاه کردم میدم از ته گورستان یه جوان زیبا خوش سیما معطر اومد، خیلی زیبا بود، کنار این قبر قرار گرفت، قبر شکافته شد و جوان رفت تو قبر. تعجب کردم، چی بود این؟ چی بود؟ از کجا آمد؟ کجا رفت؟ چند دقیقه گذشت یه بوی تعفنی قبرستان رو گرفت، بوی گندی مشمئز کننده. دیدم که یک سگ سیاه بدبوی اومد کنار همین قبر جوان، قبر شکافته شد و او هم داخل قبر شد. چند دقیقه گذشت دیدم اون جوان بیرون آمد، در حالی که لباساش پاره شده و زخمی و داره میره. گفتم جوان صبر کن، کارت دارم. ایستاد. گفتم شما کی هستی؟ گفت من تجسم حسنات این جوانم، تجسم نمازش، روزش، خدمت به والدینش، خدمت به فقرا، کارهای خیلی که تو عالم کرد. سگرم دیدی؟ زماره سگرم دیدم. گفت او تجسم سیئات و گناهانش بود. متاسفانه چون این جوان گناهانش، سیئاتش بیشتر از حسناتش بود، منو از قبر بیرون کرد و مشغول عذاب دادن اوست تا صبح قیامت. حسنات و سیئات اینا داخل میشه. حسنات به صورت نور، روح و ریحان، حقایق که فرمودن از صدقت و نورون، نور صدقه اونجا ظاهر میشه. حالا وضو و نورون، وضو نور، از صلات و نورون، نماز نور، قرآن نور، اهل بیت نورن، خدمت به پدر و مادر نور، صدق رحم نوره. این نورها کی جلوه‌گر می شود؟ اونجایی که تاریکه. لذا قبر صحبت میکنه، میگه من خانه تنهاییم، یه انیس و مونس با خودت بیار. من خانه تاریکیم، چراغ با خودت بیار. من خونه‌ایم که فرش ندارم، یه زیراندازی با خودت بیار. من خانه اشکم، سروری با خودت بیار. همه اینا با تو همین چند سبای محدوده، حواست خیلی باید جمع باشه. تمام اینها در مقابل ابدیت تو همین عمر محدود، تمام این کارا ما باید انجام بدیم. اینی که میگن عمرتو به بتالت نگذرون، جوان عمرتو آتیش نزن. آدم دلش میسوزه این جوان ما عمرشو آتیش میزنه، از صبح تا به شب. این بالاترین سرمایه توست، قشنگترین سرمایته. خیلی راحت آتیشش میزنه از صبح تا به شب. به بتالت و چشم باز میکنه، میده سرمایه زکف رفت و متاعی نخریدیم. تجسم عمل، مردان و زنانی که با همدیگه تندخویم، اینا شب اول قبرشون سگ وارد قبرشون میشه، تجسم تندخویش. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ملائکه داخل خانه نمیشه که تو اون خونه سگ باشه. معنای ظاهری داره روایت، تأویل و تفسیر روایت این است: ملائکت الله داخل خانه نمیشوند که در اون خانه زن و شوهر سگ خو زندگی میکنن. زنی که از صبح تا به شب به شوهرش میپره و حتی که میکنه، مردی که به ناموس خودش فحش میده، جسارت میکنه، مثل سگ به هم دیگه پرخاش میکنن، ملائکه تو اون خونه نمیاد. تجسم اون صفت سگیش وقت وارد قبرش میکنن، یه سگ هم وارد قبرش میشه به خاطر تندخویی او. و این مسلم است، اینها قطعی است. تعارف نداره، افسانه نیست. حدیث سعد ابن معاذ رو شما شنیدید، از احادیث مشهور ماست. حالا بازم بشنوید خوبه، چون بعضی مردای ما آقا هستن متدینن اما خیلی بد دهن، بعضی زنا هستن مؤمن هم هستن اما فحاش، بی ادب، بی تربیت. در روایت داریم اگر یه زنی به شوهرش بگه من تو خونه تو خیر ندیدم، خدا این زن رو نمی آمرزتش. خدا نماز رو قبول نمی کنه، روزش رو قبول نمی کنه. مردم همینطور، اگه به زنش بگه ما که تو خیری ندیدیم، خدا نمی آمرزتش. بعضی زن و شوهرها خیلی بد زندگی می کنن. زندگیتون بهش باشه، حیف نکرده بابا. با مهربانی، با عشق، با محبت با هم زندگی کنید. جهنمیه درست کردی اسمش گوشتی زندگی. زن و شوهر همه از همدیگه فراری، همه از همدیگه متنفر. خیلی مهمه. سعد ابن معاذ صحابه پیغمبره، میمیره، پیغمبر برایش نماز میکنه، پیغمبر دفنش میکنه. وقتی از کنار قبر دور شدن، مادر او شروع کرد تفاخر کردن. به به پسرم سعد، بهشت بر تو گوارا با، ما پیغمبر دفنت کرده دیگه، با تو بهشت بشی. پیغمبر اکرم برگشت بهش گفت یا ام سعد لا تجزمی علا ربک، جزمن نسبت به فروردگارت سخن نگو، که میگی بهشت بر تو گوارا باد، به جزم نگو. الان قبر پسر تو را فشرد، که استخوانهای سینه او در هم شکسته شد. چرا؟ فرمودن مقدار کمی با زن و بچهش تو خونه بد اخلاقی میکرد، سوء خود. شبیه به این یه حدیث داریم، برای این جوانها عرض میکنم، که جوانی از دنیا رفت، پیغمبر دفنش کردن، مادر او هم همین جملاتو گفت. حضرت به مادرش گفت به جزم سخن نگو، قبر پسر تو را فشار داد. گفت چرا؟ فرمودن پسر تو سخنان بیهوده زیاد میگو. فرمودن قبر فرزند تو را فشرد. جوانا خوب گوش بدن. یا رسول الله چرا؟ فرمودن پسر تو سخنان یاوه زیاد میگفت. یاوه گو بود. بعضی ها یاوه گو هم از صبح تا به شب حراف، همش حرف بزن، همش مزخرف سر هم. حالا دیگه غیبت باشه که وا ویلا، تهمت باشه که دیگه چقدر بده. حالا بگه خستگیتون در بده، شبای آخر ماه رمضان هست. ما چند سال پیش یه همسایه های ما با ما زورا می اومد مسجد لاله‌زار، یه تاکسی بود، زورا ما سوار می شدیم می رفتیم، ما رو می برد و می آورد لاله‌زار تو طرح و این هست. این پیره مردم همسایه روبروی خونه ما بود، حالا رفته از اونجا. گفت آقا من زورا با شما بیام روزه و بکنم بیام، با ما میومم، با ما برمیگش. یه روز بعد از جلسه که اومدیم گفتش که یه آقای بغل دست من تو صف جماعت نشسته بود، بعد از نماز گفت که پای منبر فلانی میشینی؟ گفتم بله میشینم. گفت نشین. گفتم چطور؟ گفت این 20 تا ماشین داره، 20 تا زن ازم موضوع شما 20 تا ماشین داره. تو خب ماه رمضانه، تو الان نماز خوندی و همین راحتی داری غیبت میکنی، تهمت میکنی. گفت نه آقا 20 تا ماشین. من یقین گفت بهش بودم بابا من همسایه خونهش هم 15,000 رو رو خونهش میشینم، بایش روزا میام میریم، با تاکسی میام میریم. ازم موضوع شما بله میان با ماشین مختلف ها جا منبر ببرم و کجا 20 تا. آره دیشب یکی از رفقا میگفتش که گفتن که با یه بنز 300 ضد گلوله میارن میبرنش. خیلی جالب ارزم بزن شما. خیلی آقا راحت مردم حرف میزنن ارزم بزن شما، خیلی راحت. و اینا قیامت جواب داره، واقعا جواب داره. اون کسی که غیبتش میشه که باید خوشحال باشه. به شیخ باها گفتن پشت سر دین نفر غیبت کرده، یه پاکت پر از پول کرد، یه پاکت پر پول به عنوان تشکر فرستاد، گفت شنیدم شما حسناتتون رو به من دادید، روزه ماه رمضان تو به من بخشیدی، نماز شب تو به من بخشیدی، خواستم از تو تشکر کنم، دیدم چیزی ندارم، من به این وسیله از شما تشکر کنم، این پول رو به عنوان هدیه از من قبول کن که نماز شب و روزه ماه رمضان و شب قدر تو به من بخشیدی. قدر مواظب گفتارمون باشی. اعمال ما در عالم برزخ و تجسم دارد، ما رو فشارمون میدن دا، ما رو فشارمون میدن. دستگاه احدیت خیلی دستگاه دقیقی است، لذا اعمال مجسم میشود. اونه که نیش زبان تو دنیا میزنن یه عقرب تو قبرشون هست، مطمئن باشید. مرحوم نراقی دید در وادی السلام نجف، دید کسی رو دفن کرده بودن و ایشون رفت اونجا و قصتش خیلی مفصله. تو بحث اسماء قیامت 6-7 سال پیش داشتیم، مراجعه کنید به اون مباحث هست. ماری را در عالم برزختی که آقایی رو میومد تو عالم برزخ نیشش میزد، به زبانش هم میزد، گفت من به خاطر که یه قضاوت کردم تو دنیا، یه قضاوت لفظی، آقایی با بقالی اختلاف حساب داشت سر ده شایی، اون میگفت دوزار بده کاری، این میگفت 30 شایی مثلا بده کارم یک قرون، ما واسطه شدیم، گفت بابا نه دوزار تو نه یک قرونی، 30 شایی بگی برو. بقالم سکوت کرد، چیزی نگفت. با این واسطه گری من، قضاوت من، حق او رو پامال کردم. چقدر؟ 10 شایی، 5 شایی. از وقت تو عالم برزخ آمدیم این مار میاد زبان ما رو نیش میزنه به خاطر یه قضاوتی که ما کرد. کار سخته، وای اگر از پس امروز بود فردایی. قدری حواستون جمع باشه، ما تجسم اعمال داریم تو عالم برزخ، اینا مجسم میشن، کسانی که تندخویان، کسانی که تند حرف میزنن، کسانی که غیبت میکنن، کسانی که دروغ میگن، چون بیش از 140 گناه برمیگرده به همین زبونهای ما. امان امان، فرمودن اگر کسی زبونشو حفظ کنه بهشتی میشه. حدیث شریف بسیار جالب از خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، فرمودن لولا تکثیر فی کلامکم، اگر این کثرت در کلام شما نبود اینقدر حرف نمی زدی. چون بعضیا حرافن دیگه، مثلا پرحرفی نه شد، سکوت، صمت. امام رضا علیه السلام فرمود الصمت باب من ابواب الحکمه، خود سکوت، خاموشی دری از درهای حکمت است. کنز من کنوز الجنه، سکوت گنجی از گنجهای بهشت. فرمودن اگه میخواید تو اجتماع سلطنت داشته باشید، سلطنت داشته باشید بدون لشکر، سعی کنید سکوتتون زیاد باشه. المؤمن و قلیل الکلام، مؤمن حراف نیست. لولا تکثیر فی کلامکم، فرمودن اگر این کثرت تو حرفای شما، اینقدر حرف نمیزدی، خلاص آدم پرچونه ای نبودی. و تمری جان فی قلوبکم، اگر این قلبای شما چراگاه شیطان نبود، چطور توی یک چراگاهی که خیلی میبینی آماده است، گاو و گوسفند خوب میچره، شیطان هم اینجوریه، تو هر قلبی نفوذ نمیکنه. قلبی قلبا میبینه آمادگی دارن، میشه چراگاهش. اگر قلبت هم چراگاه شیطان نبود، نتیجهش پیغمبر اکرم میگه لسمعتم ما اسمع ولرأیتم ما ارا، شما می شنیدید اون چه من رسول الله می شنوم و می دیدید اون چرا که من می بینم. پرده ها از جلو چشمای شما هم برداشته می شد، شما هم می دیدید اون چرا من می بینم، دیگه حجابی برای شما باقی نمون. شما ملائکه رو می دیدید، شما صدای ملائکه رو می شنیدید، آینده زندگی تو تماشا میکردی و میدیدی. اگه اینقدر حرف نمیزدی، برچونه نبودی، حراف نبودی، پیغمبر همه چیز رو میدید، اولیای خدا همه چیز رو میدیدن، رد میشد پیغمبر بزرگوار، دید بچه ها تو کوچه دارن بازی میکنن با هم دیگه. خب به بچه ها خیلی عنایت داشت حضرت، از مرکب پیاده شد، میان بچه ها یه بچه کوچکی رو انتخاب کرد، او رو بوسید، نوازش کرد، تفقد کرد. گفتن یا رسول الله، میان این همه بچه چطور این بچه رو مورد توجه قرار دادید؟ حالا پیغمبر میبینه دیگه، فرمود یه روز دیدم این بچه کوچک با حسین من داره بازی میکنه، دیدم این خاکهای زیر پای حسین منو بر میداره به سر و صورتش میریزه، این چون حسین منو دوست داره منم دوستش دارم. ما هم عرض میکنیم یا رسول الله، مهمونی داره تموم میشه، نمیدونیم ما کاری کردیم یا نه، اما ما هم حسین تو رو دوست داریم و به حسین تو علاقه داریم. تو کوچه میرفت حضرت ابی عبدالله رو گذاشته بود رو شانش، هوا گرم، عرق میریخ. اصحاب رسیدن، یا رسول الله بدید ما حسین رو کولش کنیم بیاریم. فرمودن من چه مرکب خوبیم برای حسین و حسین چه راکب خوبیست برای من. شیخ شوشتری میفرماد اینقدر پیشانی حسین رو بوسیده بود، کثرت بوسه ها پیشانی حسین می درخشید، اما کسی نمی دونست که پیغمبر چرا پیشانی رو می بوسه. فرماید عاشورا فهمیدن جای سنگ تراشیده را می بوسد، که اینقدر دندان حسین رو می بوسید، هیچ کس نمی دونست چرا. تو تشت طلا فهمیدن جای چوب خیزران را میبوسد، اینقدر زیر گلوی حسین را میبوسد، کسی نمیدونست چرا میبوسد. این اسراری بود بین پیغمبر و حسین عزیز. حسین آب میخورد، پیغمبر گریه میکرد، میخوابید، پیغمبر نگاش میکرد گریه میکرد. و مسلمه میگرفتم تو اتاق، دیدم پیراهن حسین رو از تنش در آورده، از بالای ناف حسین تا زیر گلوی حسین رو میبوسه و عشق میریزه. گفتم یا رسول الله کجا رو میبوسه؟ فرمود اقبل و موضع السیوف و ابکی، میبوسم جای شمشیرها را و گریه میکنه. رضا شیخ میگه جای این زخمها رو پیغمبر با لبهاش همه رو بوسیده بود و بوئیده بود. یا ابا عبدالله، ای اسم اعظم خدا حسین، ای عزیز دل زهرا حسین، اگه تو قیامت دست ما رو نگیری ما قیامت چه بکنیم؟ همه امید ما به توست ابی عبدالله. مرحوم آقای دعای یزدی رضوان الله تعالی بر ماه سید محمد فرمودن که شیخ محمدی بود در اصفهان، تو مجالس روزه شرکت نمی کرد. یه روز گفتم آش محمد نمیای روزه؟ گفت نه، چون تو روزه میرم ببینم روزه دروغ میخونن، میخوام بگم آقا دروغ نگو، نهی از منکر کنم، میبینم بدشون میاد، صاحب مجلس هم بدش میاد که من چرا نهی از منکر کردم، به ذاکرش به گویندش گفتم که آقا دروغ نخون، نمیتونم طاقت بیارم که دروغ بگن رو منبر تو جلسه، هم صاحب مجلس ناراحت میشه، همون ذاکر ناراحت میشه، هم گوینده ناراحت میشه، بذار نمیرم روزه. اما تو حجره خودم روزه ای دارم. گفتم من میتونم توی روزت شرکت کنم؟ خب بعد استخاره میگیرم، اگه خوب اومد بهت میگم بیا. چند روز بعد گفت استخارم خوب اومده، بیا 20 دقیقه به اذان صبح روزه من شروع میشه. در حجره رو با میذارم، بیا تو، سلام علیکم، بنشین، روزه هم که تموم شد بدون خدا حافظی برو. چشم. سحر رفتم دیدم در حجره بازه، رفتم تو نشستم. ایشون رو به قبله نشسته بود، پشتش به من بود، شروع کرد روزه خوندن. خیلی ساده روزش این چند کلام بود: صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، آقا شما را دعوت به مهمانی کردن اما به شما آب ندادن، فرزندان شما را غریبان مقابل چشم شما کشتن، فرق علی اکبر شما را شکافتن، گلوی اصغر شما را بریدن. همین جملات رو میگفت و گریه میکرد. فاذن در این هنگام از تی حجره صدای ناله زنی رو شنیدن. اینقدر ناله جانسوز بود، دست کردم تو جیبم، کبریتم رو در آوردم که کبریت بکشم صاحب گریه رو ببینم، اما خودم رو نگه داشتم، این کار رو نکردم. چند بار ایشون گفت و گریه کرد و صدای اون شیونم اومد و روزه تموم شد. منم بدون خداحافظی رفتم. فردا دیدمش، گفتم آش محمد عجب روزه ای بود، اجازه میدی یه بار دیگه هم تو روزت شرکت کنم؟ گفت نه دیگه نیا. گفتم چرا؟ گفت خواستی کبریت بکشی مادرش زهرا رو تماشا کنی و ببینی. صلی الله علیک یا مظلوم، یا عبدالله، بجز حسین مرا ملجا و فنایی در این عقیده یقین دارم اشتباهی ره نجات حسین است و دوستی حسین، به سوی حق به جز از این طریق راهی. حدثنا اللاتي رضوان الله علیه می نویسد یه روز یه زن شامی اومد کنار خراب شام، یه طبق خرما گذاشت جلو بی بی زینب. بی بی فرمودن ای زن صدقه بر ما حرامه. گفت اینا صدقه نیست، اینا خرمای نظریه. فرمود علی زن چه نظری داشتی؟ گفت بچه بودم با والدینم به مدینه رفتیم، در مدینه من مریض شدم، بابام منو برد در خونه امیر المؤمنین. به علی عرض کرد آقا بچم مریضه، بچم شفا بده. علی سر درون خان کرد، فرمود حسینم بیا بابا، عزیز دلم بیا بابا. ابی عبدالله در طفولیت بود، اومد آقا فرمودن حسینم ای دختر بچه مریض دست تو سرش بکش خدا او رو شفا بده. آقا دست کشید به سرم به برکت دست حسین شفا یافتم. ابی عبدالله امشب یه دستم به سر من آلوده بکب. دستم سر جوانای ما بگذار عزیز زنم. گفت والدینم نذر کرده بودن اگر من خوب بشم تا آخر عمرم هر وقت اسیری رو میبینم بهشون خرمای نذری بدم. خرما نذری بی بی جان بده بچه ها بخورن برام یه دعا کنن یه حاجتی دارم خدا حاجتم رو بده. فرمودن ای زن چه حاجتی داری؟ بابا خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین رو ببینم. فرمودن ای زن خدای حاجتتم عنایت کرده من خوار حسینم. بچه هایی که میبینی رو خاکای خراب نشستن بچه های بی جان بگو ببینم حسینت کجاست منم به آرزوی دلم برسم. فرمودن برو دم دارالاماره یزید حسین منو تماشا کن. ایزن دوان دوان اومد دم دارالاماره حسینو ببینه سرشو بلند کرد دیدی سر غرق به خون بالای نیزه. با تو کار دارم. اسمک العظیم العظم العبد الاجل الاکرم مدام المظلوم یا الله یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. مبان فرج مولای ما را برطرف فرما باب ظهورشان با عافیت کامل فراهم فرما باقی منده غیبتش به صورت نیلی مانرش به ما فرما تمه عمر ما را در دوران ظهورشان تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقه سر و ناظرین بر ما نازل فرما. هرچه شر و سوء و فتن و بلاست به احترامش از ما دور فرما. گناهان ما به احترامش عفو فرما. دعای ما به امیدش مستجاب فرما. کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آسان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما. الله طیبه شهدا امام راهل زبل حقوق جمع غریب رحمت فرما. اصل جوان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، وسایل ازدواجشون فراهم فرما، عاطبه مرزا مریضه مورد عنایت لباس عافیت بپوشان، حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی و آله ثم عجل.